بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ما در ادامه بحث های آداب معاشرت مطابق نقل صاحب وسائل در جلد هشتم باب 110 می رسیم. در باب 110 بحث درباره حیاست. اولین حدیث باب 110 از امام صادق یا امام باقر است. ان احدهما قال الحیاء والایمان مقرونان، الحیاء والایمان مقرونان، فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه. حیا و ایمان مقرونان، مقرونان فی قرنین داره، مقرونان فی قرنین، اینا هر دو با هم هن. اگر ایمان بره حیا از بین میره، اگر حیا از بین بره ایمان از بین میره، در هم تأثیر متقابل دارند. اولا تعبیر به قرن، فی قرن واحد، ببینیم یعنی چی. قرن از همون ماده اقتران، نزدیک شدن، مقارنه، اقتران. و اینکه به 100 سال یه قرن میگن و گاهی به 70 سال و گاهی به 30 سال، به خاطر این است که جمعیتی در این محدوده زمانی با هم مقرون هستند. علمای قرن فلان، شعرای قرن فلان، اینا همه با هم در یه مدت محدود زمانی 30 سال یا 70 سال یا 90 سال یا 100 سال که به همه این سه اطلاق شده، اینا مقرونن. قرآن مجید هم قرنو به قوم و جمعیتی که در یه زمان بودن بیان میکنه، اطلاق میکنه، که میفرماید قرنی رو ما هلاک کردیم و قرون دیگری آمدن. قرن یعنی اهالی یک زمان. و این که شاخ حیوانو هم قرن میگن، چون اینا مقارن همن، دو شاخ داره، قرین یکدیگر، مقارن یکدیگر. حالا بحث در این است که امام علیه السلام می فرماید حیا و ایمان قرین همند، یکی بره دیگری هم از بین میره. حیا رو معنی کنیم، تعریف حیا چیه؟ علمای اخلاق میگن الحیا انقباض النفس عند مشاهده القبیح، اون حالت جمع شدن نفسانی، انقباض نفس، عند مشاهده القبیح، در برابر زندگی زشتی ها خودش جمع میکنه. یه منظره قبیح و زشتی میبینه، صورت برمیگردونه، قیافه در هم میکشه، اوقاتش طرح میشه، از اون مجلس بیرون میره. این همون تعریف حیاه. حالت انقباض نفسانی در مقابله مشاهده زشتی ها و قبائح. و این حیا یکی از ثمرات تقواست. اون حالت تقوای نفسانی سبب میشه که این در مشاهدت القبیح حالت انقباض نفسانی پیدا کنی. از آثار تقواست و تقوا از آثار ایمان. بنابراین کسی که ایمان نداره، تقوا نداره، از خدا نمیترسه، اعتقاد به قیامت و حساب و کتاب و جزا نداره، بنابراین این انسان بی ایمان بی تقواست و این آدم بی تقوا هم بی حیاست. بی حیاست. این تعریف حیا. و اما حیا چه نقشی در زندگی انسان داره؟ بله، جای سوال نیست، اونجا به همین معناست، همش از مادیق مقارنه است، نزدیک بودن. به هر حال، و اما چه نقشی داره حیا؟ حیا یه سپره در مقابل آلودگی به گناه. آدمی که حیا داره اصلا گاهی برش امکان نداره گناه انجام بده. حیا مانعه. حیا حالت بازدارنده است، مانع و نمیذاره انسان آلوده به گناه بشه. اگر پرده حیا دریده شد، انسان آلوده به گناه میشه. چی سبب میشه که پرده حیا دریده بشه؟ رواج زشتی ها. اگر زشتی ها در محیطی رواج پیدا کرد، قبحش کم میشه. قبحش که کم شد، حیا هم در مقابل قبیح دیگه، حیا هم از بین میره. ولذا افراد فاسد و مفسد، دولت های فاسد و مفسد، گروه های فاسد و مفسد سعی میکنن این پرده حیا رو بشکافن با اشاعه فحشا و زشتی ها، حیا رو از بین ببرن. الان در زمانی زندگی میکنیم که متاسفانه عوامل از بین بردن حیا فراوان شده. کار به جایی رسیده که به وسیله همین یه دونه از این تلفن های همراه، انواع مفاسد از شرق دنیا به غرب دنیا، از غرب به شرق، از هر کسی به هر کسی، به این تلفن های همراه هم که دست هر کوچک و بزرگ و بچه ای هم هست. حال فکر کنید با این عکس های مستهجن، با این سخنان مستهجنی که می فرستن، چه به سر حیا میاد. و تازه منطق بعضی از این آدم های مادی و بی حیا و بی ایمان این است که اصلا حیا ضعف نفسی. حیا نوعی ضعف نفسی، از خودتون دور کنید. در مقابل زشتی ها شجاع باشید. و از اینجا معلوم میشه وظیفه ما اهل علم در این عصر و زمان چقدر سنگین شده. دستگاه هایی که مسئول اخلاق مردمان چقدر وظیفه سنگینی دارن. گاهی ممکنه خودشون بغلطن اون طرف. این نکته را هم باید عرض کنم که الحیاء قسمان، حیاء عقل و حیاء حمق، تو حدیث داری. اگر از قبائح و زشتی های واقعی انسان حالت ناراحتی پیدا کنه، خودشو جمع و جور بکنه، این حیا و عقله. اما اگر در مقابل زشتی های خیالی دروغی، بعضی ها میگن خجالت کشیدم مسئله رو نمیدانستم سوال کنم، این حیا حمقه. نمیدانی خجالت میکشی سوال کنی. همه علما و دانشمندان دانشمند از مادر متولد شدن، هم نمیدانستند و سوال کردند و یاد گرفتند. آدم جاهل خجالت بکشه از سوال کردن، حیا کنه، این حیا و حمقه. بسیاری هستند میگن ما رفته بودیم خانه بستگان، شب دیدیم احتیاج پیدا کردیم به غسل، خجالت کشیدیم غسل کنیم، ماه رمضانم بود، بلدم نبودیم تیمم بکنیم در آخر وقت، چون اگه در آخر وقت تیمم بکنن لااقل ولو کار خلافی کردن، ولی غسل تیمم صحیحه و روزشون صحیحه. بلدم نبودیم آخر وقت تیمم بکنیم، غسلم نکردیم، روز همون طور گرفتیم. خب مشکله دیگه، روز باطل. غسل کردن خب انسان مبتلا میشه، اینکه حیا نداره، زشت نیست، حیا در مقابل زشتی هاست، نه در مقابل انجام وظایف شرعیه، سؤال از مسائلی که نمیدانه. بسیارن جوانان، بسیارن زنان، بسیارن دخترانی که چیزهای نمیدانند و خجالت میکشن سوال کنن، خجالت نداره، حیا نداره، از زشتی ها حیا کن، نه از انجام وظیفه. الحیا و الایمان مقرونان. خب فهمیدیم حیا شاخه درخت ایمانه، میوه درخت ایمانه. از اون ور چی؟ اذا ذهب احدهما ای حیا بره، ایمانم میره. بعد آدم بی حیا آلوده انواع گناهان میشه. آلوده گناهانم که شد میگه حالا کی گفته که حرامه؟ کی گفته حرامه؟ ممکن ضروریات میشه. اخیراً جمعی از بی حیاها آمدن جلسه ای تشکیل دادن، بحث هایی کردن، آخرش به اینجا رسیدن کی گفته سگ در اسلام حرام نجسه. سگی که روایت داریم سه بار باید ظرفی که از آن خورده بشویی، خاکمال کنی، بعضی از روایت داره هفت بار بشوی، هفت بار بشوی اما پاکه. یواش یواش زشتی ها از بین میده. این از خارج میاد یه سگ همراش میاره، او از داخل میاد یه سگ همراش میاره، این سگ رو تو خیابونا میچرخونن، یواش یواش خوبش از بین میره. بعد اون وقت میرسه به جایی که خب این در زندگیشه، مسلمانم هست، کی گفته نجسه؟ منکر ضروریات دین میشه. اون یکی میگفت من میبرم این قشنگ با شامپو و آب و گرم و خوب و اینا میشونم، بازم نجسه. وقتی که حیا بره ایمانم میره، انکار ضروریاتم میاد. وقتی که ایمان بره حیا هم از بین میره. راه از بین بردنش هم اشاعه فحشایی، اینکه اسلام میگه گناه پنهانی یک گناه و گناه آشکار دو گناه، برای همینه سد حیا رو میشکنن. یه حدیث دیگرم از این باب بخونم، این باب خیلی حدیث داره، 12 حدیث دارد. و اولین حدیث خوندم، آخرین حدیث هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث خیلی کوبنده است. قال رسول الله ینزع الله من العبد الحیا، ینزع برمی کند از اون عبدی که مستحق حیا را، فیسیر ماقتا منقطا، هم آدمی می شود به زشتی ها به خوبی ها خشم و غضب میکنه و هم مورد خشم و غضب مردم واقع میشه. ثم ینزع منه الحیا، بار دیگر حیا را ازش برمیگیرد. ثم الرحمه، رحمت رو از او برمیگیره. ثم یخلع دین الاسلام من عنقه، حیا رو گرفت، رحمت رو گرفت، دین اسلام ازش میگیره. فیسیر شیطانا لعینا، این آدم بی حیای بی ایمان شیطان ملعون میشه. پناه بر خدا از اون زمانی که پرده حیا از کوچه و بزرگ دریده شود و زشتی ها به راحتی انجام میشه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده بتوانیم وظیفمون در این زمینه انجام بدیم. عرایزی دارم درباره وظایف مبلغین، انشاءالله روز یک شنبه میگم. ما فکر کردیم 5 روز تعطیل کردن خلاف انصافه، 2 روزشو بخونیم 3 روز تعطیل کنیم، آماده بشن جمعی از برادرانی که از مرکز جهانی علوم اسلامی 300-400 نفر گفتن شرکت میکنند و اینها در درس، جمعشون میخوان به خارج برن، گفتن ما نمیرسیم. من سوال کردم، هم نوار برمیدارن هم نوشته آماده میشه، انشاءالله این 2 روز رو اون برادران عزیز استفاده میکنن، ما هم بتونیم درس این 2 روز بخوانیم. و اما مسئله انشاءالله، مسئله 55. در مسئله 55 از مسائل مربوط به استطاعت 3 فرع داریم. فهرستوار میگم، فرع اول انشاءالله امروز میخوانیم. فرع اول این است: انسانی که مستطیع بود و از دنیا رفت و مالی داره، حج رو از چی انجام بدن؟ از اصل مال یا از ثلث مال؟ ادعای اجماع شده از اصل، منتها 3-4 صورت داره که صورشو عرض می کنم. پس فرد اول این است که آیا از ثلث یا از اصل؟ از اصل. فرد دوم این است که حج نظری از کدام؟ آیا اونم مثل حجت الاسلام از صلب ماله یا از سلس ماله؟ کدامه؟ فرق سوم این است که اگر حجی به ذمه داشت، دیونی هم داشت، مال وفا نمی کنه، کدام مقدمه؟ حجی به ذمه داشت، دیونی به ذمه داشت، باید اول کدام رو انجام بدیم؟ حج مقدم است یا دیون؟ یا به مقدار امکان تقسیم بشه؟ این 3 فرع مسئله 55. بریم سراغ فرع اول. ببینید فرع اول 4 حالت داره. اول این است: اصلا وصیت نکرد. وصیت نکرد از دنیا رفت. آیا از ثلث مال انجام بدیم یا از اصل؟ میگن از اصل. دوم این است که وصیت کرد اما نگفت از چی. گفت من حجی به ذمه دارم انجام بدهید، اما از اصل از ثلث نگفت، نه اصل رو گفت نه ثلث رو گفت. سوم آن است که وصیت میکنه به این که از ثلث انجام بدید. آصاف حجی من دارم از ثلث انجام بدید، و ثلث هم کفایت میکنه. اینجا میگن از ثلث انجام بدید. چهارم این است، گفته از ثلث انجام بدید اما ثلث کافی نیست، هر چش میشه از ثلث برمیداریم اضافهش رو از اصل. تکرار میکنم، یه وقت وصیت نمیکنه اما میدونیم به ذمه دارد، از اصل انجام می دهیم. دوم این است، وصیت می کنه اما نمیگه از ثلث یا از اصل، اونجا هم از اصل انجام می دهیم. سوم آن است که وصیت می کنه از ثلث انجام دهید، ثلث هم کفایت می کنه، از ثلث انجام می دهیم. ثلث چهارم آن است، وصیت می کنه از ثلث انجام بدید و ثلث کفایت نمی کنه. اون مقداری که ثلث هست از اون برمی داریم اضافه شو از اصل. این بیان امام قدس سره در فرع اول از مسئله 55. بله میتون در وصیت هم تعیین بکنی کی بره کی نره، اگه وصیت کنه باید عمل کنن، اون بعد میاد. فعلا صحبت ثلث و اصل مطرح اینه. عبارت امام شفاف و روشن، من نمیخونم، همین است که عرض کردم. چهار صورت در فرع اول بیان می‌فرماید. حال بریم اول سراغ همون صورت اول فرع اول. وصیت نکرد از دنیا رفت، بقیه‌اش روشن میشه. از نظر اقوال این مسئله چگونه است؟ ادعای اجماع کردن اصحاب ما، اجماع کردن. عبارتی میخوانم براتون از صاحب مدارک. صاحب مدارک از علامه در تذکره و از علامه در منتها، تکرار میکنم، صاحب مدارک نقل از علامه در تذکره و از علامه در منتها میکنه. چی؟ انه قول علماء اینا اجمع، همه گفتن از صلب مال اصل. و وافقنا علیه اکثر العامه، اکثر عامه هم موافقت کردن. این جلد هفتم مدارک صفحه 82. صاحب جواهرم در جلد 17 صفحه 314 میگه الاجماع علیه به قسمه، الاجماع علیه به قسمه. از میان عامه هم بله ابن قدامه در کتاب مغنی از ابو حنیفه و مالک مخالفت نقل میکنه. اونا گفتن اگر وصیت کرد از ثلث ولا ساقط میشه، گفتن یسقط بالموت، حد ساقط میشه به موت، الا اینکه وصیت کنه من الثلث. با این بیانی که عرض کردم معلوم شد قول ما پیروان مکتب اهل بیت اجماعی در این مسئله، عامه هم اختلاف کردند، عده زیادی با ما هم صدا هستند و بعضی از اونها مانند ابو حنیفه و مالک گفتن نه، اگر وصیت کنه از ثلث و الا فلا. و اما دلیل مسئله، دلیل مسئله عمدتاً روایاتی است که در باب 28 از ابواب وجوب الحج آمده است. 4 روایت از روایات این باب بقیده ما دلالت میکنه و چون مسئله هم اجماعی هست سند روایات هم برای ما مهم نیست، هرچند بعضی از این روایات صحیح و سنده. حدیث 1 میخونم، خیلی صریح نیست ولی بقیده ما دلالت داره، چون صحیح است میخونم. عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام. معلوم میشه حج برایش واجب شده و مستطیع بوده و مرده و به جا نیاورده. و یترک مالا، مالی هم از خودش به یادگار گذاشته. قال علیه ان یحج من ماله رجلا سرورتا لا مال له. این یحج بخونیم، یحج بخونیم، بله ان یحج بخونیم، معنیش این است که وصیت کنه. خب اگر وصیت کنه که این از بحث ما خارج میشه، بحث ما اونجایی است که وصیت نکرده. اما این که میگه ان یحج من ماله، این که کسی از مالش بر حج به جا بیاره، این احتمال هم دارد، یعنی از صلب مالش، یعنی وصیت به حج بکنه. اما این که از ثلث من، کلمه ثلث در اینجا نیامده، احتمال داره همون صورت دوم باشه، وصیت کرده اما نگفته از ثلث یا از صلب. چه فرده؟ از اصل مال، احتمال هم داره از ثلث مال. ولی این عبارت دلالت بر ثلث نداره، حد اکثر میشه اون صورتی که وصیت کرده و تعیین نکرده از اصل یا از ثلث، بنابراین دلالت بر بحث ما داره. بله اونو میرسیم، اجازه بدید روایات اول مشخص کنیم. این روایت 1 بود که دلالتش با این بیانی که عرض کردم برای مطلوب ما خوبه. و اما بعد از این حدیث 3 و 4 و 9 داریم. حدیث 3 خیلی صریحه، روایتی است عن سماعه، اینم صحیح السند ظاهرا. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، بله ببخشید روایت سه از کردم، عن الحلبی است، اون روایت چهاره که گفتم، روایت سه عن الحلبی، اینم سندش معتبره، عن ابی عبد الله علیه السلام قال یقضا عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله، من جميع ماله، این که صریح دیگه از اصل نص است. حدیث چهارم همینطوره، اونم صحیح السند، عن سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبد الله عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوصي بها، وصیتم نکرده، و هو موسرون، پولم داره، فقال يحج عنه من صلب مالهی، این که دیگه صریحه، من صلب مالهی. فرض هم همون صورت اول از صور چهارگانه است، اصلا وصیتی نکرد. و اما حدیث نه، عن ابي عبد الله ابن فضل الهاشمي قال قلت لابي عبد الله ان علي دينا كثيرا ولي ايال، هم ديون زيادي دارم هم ايال دارم. تا می رویم به آخر حدیث، می فرماید اما دین و دنیا فقط عرفته، فقط عرفتو، راوی میگه دین و دنیا فقط عرفتو، فما دین الاخره؟ قال دین الاخرت الحج، دین آخرت حج. اینو ضمیمه کنید به این که میدانیم دین از اصل مال ادا می شود، بنابراین حج هم از اصل مال، و ما می توانیم خود اینو یه دلیل مستقل قرار بدیم، بگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ظاهر لله دینه، دین که شد دیون از اصل ماله. قرآن مجیدم در بابای عرض همه جا میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت رو کم میکنن از ترکه، دین رو هم کم میکنن بعد میدن به وارث، دو چیز استثناء میشه، یکی وصیت یکی دین. خب حجم که دینه، بنابراین دین باید کم بشه. به این ترتیب ما میتونیم مسئله دین بودن حج را یک دلیل مستقل قرار بدیم، برای اینکه از صلب مال میشه. درست؟ من میخوام تکمیل کنم، صورتهای بد روشن، و اما صورت دوم، صورت اول وصیت نکرده بود کاملش دیگه، من نخوندم چون طولانیه، عرض میکنم چیکار کنم، حضرت میگه دعا بکن، هم دین دارم هم ایال زیاد دارم، چیکار کنم، حضرت میگه دعا بکن که خدا دین دنیا و آخرت از تو برطرف کنه، عرض میکند دین دنیا رو فهمیدم، دین آخرت کدامه؟ میفرماید دین آخرت حجه. اجازه، صحبت سلس نیست، صحبت این است در این روایات فرمود از صلب مال، از اصل مال. حالا اگر وصیت بکنه ولی نگه از ثلث یا اصل، بازم مشمول همین روایاته، بازم مشمول همین روایاته، مخصوصا روایت اول که ظاهرش این بود وصیت کرده اما نگفته از اصل یا از ثلث، بازم از اصل. صورت سوم میگه از ثلث وصیت کرده، چکار کنیم؟ از اصل مال بگیم یا از ثلث مال بگیم؟ وصیت واجب العمله. گفته از ثلث، شما میگه از اصل. روایات ما هم که میگفت از اصل، اینجا را نمیگیره. تکرار میکنم، روایات ما اون جایی که خودش وصیت کرده از اصل به جا بیارن شامل نمی شود. از طرفی عمل به وصیت هم که واجبه، بنابراین باید از صلح. صورت اولا وصیت نکرده بود، از اصل بود، روایات میکن. صورت دوم وصیت کرده بود اما نگفته از صلح یا از، بازم از اصل بود اطلاق روایات و مخصوصا روایت اول. صورت سوم گفته از اصلس، خب باید به وصیت شمل کنیم. صورت چهارم ثلث وفا نکرد، وصیت به ثلث کرد، حج از ثلث به جا بیارید، وفا نکرد. قاعده چه اقتضا میکنه؟ روایت که نداریم، قاعده چه اقتضا میکنه؟ جمع کنیم بینهما، اون مقداری که از ثلث وفا میکند از ثلث، اون مقداری که ثلث وفا نمیکند از اصل، جمع کنیم بینهما، بین وصیت و بین مسئله دین بودن و اخراج کردن و اینها. غیر سروره باشی یا نباید غیر سروره رو مستطیع و نباید استیجار کرد، اون معنیش اینه. صورت سوم وصیت از صلح. صورت دوم میگه وصیت اما نمیگه از صلح، اینجا باید از اصل باشه. انشاءالله فرع دوم را شنبه و فرع سوم یه شنبه و صلی الله علیه سيدنا محمد و آله الطاهرين.